اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را به توجه می رسانیم. ایالات متحده و شماری از کشورها می گویند که چین در عقب یکی از بزرگترین رخنه‌های اینترنتی در جهان قرار دارد. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست همکار ما قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین المللی می گوید که جامعه جهانی باید به تعهدات خود در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان بیستد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان این گروه محدودیت های شدیده را بر زنان و دختران وضع کرده است. این اعلامیه سازمان عفو بین المللی پیش از یک کمپاین جدید به نشر می رسد که برجسته کننده دستاوردهای 16 زن افغان می باشد. عفو بین الملل از آن داشته که بجز از سکتور صحت و چند مورد استثنایی به زنان افغانستان گفته شده که نمی توانند بدون همراه یا محرم به کار رفته و یا از خانه بیرون شوند. در این اعلامیه تذکر رفته که دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را نداشته و تفکیک جنسیتی در بندونها باعث محدودیت های شدید زنان و دختران در تحصیلات عالی شده است. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که مکاتب دختران پس از تکمیل بررسی نظام آموزشی افغانستان توسط علمای دین سال آینده آغاز خواهد شد. آقای مجاهد روز پنجشنبه 25 نوامبر در همایش زیر نام وحدت ملی و صلح پایدار در پرتو عدالت اسلامی که از سوی اهل تشیع برگزار شده بود از تلاش ها برای ایجاد میکانیزم آموزشی دختران خبر داد که به گفته وی با اصول اسلامی و ملی مطابقت داشته باشد. جعفر مهدوی عضو پیشین عروسی جرگه افغانستان نیز در این همایش گفت که سال آینده شاهد بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران صنف ششم و بالاتر از آن خواهیم بود. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب برای دانش آموزان پسر باز شد، اما در اکثر ولایت ها دختران صنف ششم و بالا از رفتن به مکتب محروم شدند که واکنش های گسترده بین المللی را در پی داشته است. زبیولا مجاهد افزود که نظام تعلیمی افغانستان نیاز به بررسی و بازنگری توسط علمای دینی دارد و طالبان فرصت های کاری را نیز برای زنان در افغانستان مهیا خواهند ساخت. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 25 نوامبر خواهان همبستگی و تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شد. این سازمان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان با نشر اعلامیه‌ای از همه جناح‌ها خواست تا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات قاطع انجام دهند. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
در این اعلامیه همچنین آمده است که خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای زنان و دختران و یک مانع بزرگ برای دستیابی به توسعه پایدار و صلح است. سازمان ملل متحد می افزاید که خشونت علیه زنان که به عنوان همگیری نامرئی نیز یاد می شود در جریان همگیری کووید 19 افزایش یافته و بحران انسانی را بیشتر ساخته است. بر مبنای این اعلامیه در سطح جهان از هر 3 زن یکی آن خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه کرده و بیشتر این خشونت ها از سوی شریک زندگیشان صورت گرفته است. سازمان ملل متحد از آن داشته است که افغانستان شاهد بالاترین سطح خشونت علیه بانوان در سطح جهان بوده است که از جمله هر 10 زن 9 تن آنان دست کم یک بار از سوی شریک زندگی خود در جریان زندگیشان خشونت را تجربه کرده اند. دبرلاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته است که باید یک جا در برابر خشونت علیه زنان کار شود. از خشونت در برابر زنان باید جلوگیری شده و باید این طرز تفکر تغییر داده شود که موجب شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت می شود. خانم لاینز تاکید کرده است که باید از خدمات برای بازماندگان یعنی خشونت علیه زنان حمایت صورت گیرد. جزئیات بیشتری این اعلامیه را در صفحات دری و پشتوی وبسایت صدای آمریکا می توانید مطالعه کنید.
شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت زنان افغانستان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران بدتر از سال گذشته است. خانم اکبر در یک پیام توییتر به مناسبت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان نگاشته است که حق تحصیل دوره متوسطه و لیسه، اشتغال در سکتورهای مختلف، محافظت از خشونت‌های داخلی و بسا مسائل دیگر از دست رفته است. رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرده است که دشوار است که به مثابه یک زن افغان به میکانیزم بین‌المللی سازمان ملل متحد، قدرت جنبش جهانی حقوق بشر، پالیسی های مختلف فیمینیستی و یا خواهری جهانی اعتماد و ایمان داشت. شهزاد اکبر که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کرده، وضعیت کنونی زنان را در افغانستان درد آلود خوانده نگاشته است که درد در همچون مواقع شدیدتر می شود. مقامات طالبان تا کنون در رابطه با اظهارات خانم شهزاد ابراز نظر نکردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همکاری خود را با چین تقویت می بخشد تا کمک های بشر دوستانه را به افغانستان به ویژه در بخش صحت فراهم کند. پیری گرانبوهل، رئیس هیئت منطقه‌ای صلیب سرخ در شرق آسیا، به تعقیب سفرش به افغانستان با بیان این مطلب گفته است که تظاهرات اقتصادی به معنای مجازات افرادی بود که بر کابل حاکم بودند، اما در عوض به گفته آقای گرانبوهل میلیون ها نفر در سرتاسر افغانستان را از دسترسی به نیازمندی های اولیه حیاتیشان باز داشته است. پیش از این نیز یک مقام ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به خاطر ادامه تحریم‌ها و توقف کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و جلوگیری از ارائه خدمات اساسی به افغان‌ها ابراز خشم کرده و گفته بود که حکومت‌ها باید با افغانستان تعامل کنند. شرکت مشورتی طبی استرالیایی سی فارم عقد هرگونه قرارداد با طالبان را در مورد ایجاد کارخانه پروسس شاهدانه یا بوته چرس در افغانستان رد کرده است. نام سی فارم زمان سرخط رسانه ها شد که قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، روز چهارشنبه در چند پیام پیهم تویتر از عقد قرارداد و سرمایه گذاری 430 میلیون دلاری شرکت به همین نام در زمینه ایجاد کارخانه پروسس چرس در افغانستان خبر داد. اما شرکت سی فارم که در استرالیا مستقر است و خبرگزاری رویترز گفته است که هرگز با طالبان صحبت نکرده و هیچ گونه معاملات خارجی یا دخالت در تجارت کانابیس یا شاهدانه نداشته است. تونی گابایتس، مسئول مالی شرکت سی فارم، به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از نشر این خبر تماس‌های پیهم از رسانه‌ها دریافت کرده است و به گفته وی این همه دروغ است. یک روز پس از پخش این خبرها، آقای خوستی باری دیگر در توییتر پیام گذاشته و وضاحت داده است که مقام‌های طالبان با شرکت سی فارم استرالیایی نه بلکه با شرکت آلمانی در مورد ایجاد کارخانه پروسه چرس صحبت کرده است. اما شرکت به نام سی فارم در آلمان تا کنون در خصوص عقد چنین قرارداد با طالبان چیزی نگفته است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌های فرانسوی شمار افراد تلف شده در غرق شدن یک قایق حامل مهاجران را بین 27 تا 31 نفر اعلام کردند. این قایق که به سمت بریتانیا در حرکت بود در مسیر کانال انگلیس روز چهارشنبه دچار سانحه شد. جرالد دارونن، وزیر داخلی فرانسه، این حادثه را بزرگترین فاجعه مهاجرت در مسیر کانال انگلیس عنوان کرده است. با گفته این مقام ارشد فرانسوی، باور بر این است که 34 نفر در این قایق در حال سفر بود و مقام ها تا کنون جسد 31 قربانی را پیدا کردند که شامل 5 زن و یک دختر خردسال می شود. 2 تن از این مهاجران زنده مانده اند، اما ظاهرا یکی از این مهاجران هنوز هم ناپدید است. تا حال هویت قربانیان این حادثه مشخص نشده، اما اسوسییتد پرس به نقل از مقامات گزارش می دهد که قربانیان این حادثه ممکن شهروندان کشورهای مختلف باشند. آتش‌سوزی در یک معدن در سایبریا جان 11 تن را گرفت. مقامات با تایید این خبر گفتند که در این رویداد که امروز پنجشنبه رخ داد، 40 تن مجروح شده و 10 نفر دیگر هنوز در معدن گیر مانده‌اند. در حالی که شدیداً برفباری ادامه دارد، کارگران حالت اضطرار خیمه ها را در نزدیکی معدن برپا کردند و رقم زیادی از وسایط عاجل به ساحه اعزام شده است. اما کار نجات افراد گیر مانده در معدن امروز پنجشنبه پس از آن متوقف شد که به گفته مدیریت معدن با آژانس خبری اینترفاکس، تهدید یک انفجار در معدن ایجاد شد و کارمندان نجات به عجله از معدن بیرون شدند. در مجموع 285 نفر در زمان وقوع آتش‌سوزی در داخل معدن مصروف کار بودند که 239 تن آنان از معدن تخلیه شده و 46 معدنچی دیگر هنوز در داخل گیر مانده‌اند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز پنجشنبه مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته و به حکومت دستور داده تا تمام همکاری‌های لازم را برای تداوی مجروحین انجام دهند. انترپول یک مقام جنجال برانگیز را از امارات متحده عربی به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرده است. این اقدام در جریان اسمبلی سالانه این نهاد صورت گرفت که در استانبول برگزار شده بود. دگر جنرال احمد ناصر الرئیسی، سر مفتش در وزارت داخلی امارات متحده عربی است که برای یک دوره 4 ساله در انترپول انتخاب شده است. آقای الرئیسی توسط گروه مدافع حقوق بشری به دست داشتن در شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در امارات متهم است. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید انترپول از زمان زیر نظر بود که نخستین رئیس چینایی انترپول در برگشت از چین در 2018 ناپدید شد. و پس از آن مشخص شد که او بازداشت شده و بر رشوه‌دهی و سایر ادعاهای جنایی متهم شده است. محکمه عالی روسیه امروز پنجشنبه درخواستی را که به هدف مسدود کردن یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین گروه حقوق بشر روسیه ارائه شده است بررسی می کند. اقدامی که خشم مردم عام را برانگیخته و بخشی از سرکوبی های چند ماه اخیر فعالین، رسانه های آزاد و حامیان مخالف مسکو پنداشته می شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دفتر لوی سارنوال روسیه در اوایل ماه نوامبر از محکمه عالی روسیه خواست تا جایگاه حقوق نهاد یاد بود یا مموریال را لغو کند. این نهاد یک گروه بین المللی مدافع حقوق بشر است که به خاطر تحقیقات در مورد سرکوبی های سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق به شهرت رسید و اکنون بیش از 50 گروه کوچکتر را در روسیه و خارج از آن کشور در زیر چتر دارد. رئیس نهاد حقوق بشری مموریال درباره تصمیم محکمه ابراز بدبینی کرده گفته است که این اقدام در چوکات قانون نبوده بلکه از لحاظ سیاسی اعمال می شود که به گفته وی یک کار نادرست است. در ماه‌های اخیر حکومت روسیه تعدادی از منابع رسانه‌ای مستقل، خبرنگاران و گروه‌های مدافع حقوق بشری را به مثابه اجنت یا جاسوسان خارجی شناسایی کرده است. کم از کم دو نهاد به خاطر جلوگیری از سرکوب شدیدتر منحل شدند.
پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. 25 ماه نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان و دختران است. سرمنشی ملل متحد میگوید که خشونت علیه زنان و دختران همچنان فراگیرترین و مهمترین موضوع حقوق بشری امروز در جهان محسوب می شود. از جانب دیگر دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، میگوید که همه باید برای مقابله با این پدیده اقدام کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در پیام به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران گفته است که این پدیده یک جنایت نفرت انگیز است که عواقب گسترده برای میلیون ها زن و دختر در هر گوشه جهان دارد. به گفته گوترش، در جریان همه‌گیری کووید 19 گراف خشونت علیه زنان و دختران سیر صعودی پیموده و در 13 کشور تقریبا نیمی از زنان گفتند خودشان و یا یک زن را میشناسند که در جریان این همه‌گیری خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده اند. در بیانیه گوترش آمده است تقریبا یک چهارمی از زنان گزارش داده که منازعات خانوادگی بیشتر متداول شده و شمار مشابه گفتند که در خانه احساس امنیت کمتر دارند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است:
We can draw a straight line between violence against women, civil oppression and violent conflict.
ما می توانیم میان خشونت علیه زنان، ستم مدنی و درگیری های خشونت آمیز یک خط مستقیم ترسیم کنیم. از تجاوز و بردگی جنسی که به عنوان ابزار برای جنگ استفاده می شود تا رشته زن ستیزی که از طریق افرادگرایی خشونت آمیز می گذرد. اما خشونت علیه زنان اجتناب ناپذیر نیست. پالیسی ها و برنامه های درست نتایج را در بر خواهد داشت. اما در افغانستان، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یورنما خشونت مبتنی بر جنسیت را تهدید جدی برای زنان و دختران و مانع بزرگ فراراه دستیابی به توسعه پایدار و صلح می‌داند. همچنان یورنما در اعلامیه خواستار همبستگی و تعهد برای ختم خشونت علیه زنان و دختران شده است. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است:
ما باید با هم برای مقابله با این همه گیری نامرئی اقدام کنیم. باید از خشونت جلوگیری کرد. ما باید نگرش هایی را که باعث شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت شود تغییر دهیم. ما باید از خدمات برای بازماندگان حمایت کنیم.
همچنان یورنما از جامعه جهانی خواسته است که باید به صداها و تجربیات زنان و دختران افغان گوش دهد و بیدرنگ به نیازهای آنها، به ویژه بازماندگان خشونت و کسانی که با اشکال گوناگون و مرتبط تبعیض روبرو هستند، پاسخ دهد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که با تسلط طالبان بر این کشور، زنان و دختران از حقوق اساسیشان محروم شده اند و در خانواده نیز با انواع خشونت مواجه می شوند. وحید وزرفشان، دو فعال حقوق زن:
بی انصافیه که در مقابل زنان افغانستان به خصوص خود افغانستان جریان داره، چرا جهان خاموشی اختیار کرده؟ به خصوص سازمان ملل چرا گذاشتن که افغانستان در این حالت قرار گرفت؟ ما خواستدار حق و حقوق انسانی خود هستیم.
خواست ما از جامعه جهانی این است که بالای حکومت امارات اسلامی فشار بیارن تا برای زنان حقوق دارن قائل شوند، به حقیق زنان احترام بگذارن، زنان بتواند بدون ترس و وحشت به تحصیل، کار و آزادی خود ادامه بدن.
از سوی دیگر حکومت طالبان میپذیرد که در روند کار و تحصیل زنان و دختران سکتگی به وجود آمد، اما اطمینان میدهد که پروسه حکومتداری به شمول آموزش و کار زنان باید بر اساس نظام اسلامی عیار گردد و سپس زمینه کار و تحصیل برای دختران و زنان فراهم خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
پروسه تعلیمی ما نیاز به یک تحقیق علما داره. علما کرام ما خواستن راهای شرعی را، مسئولیت شرعی را به خانوما، مسئولیت فیزیکی و روحی را ایجاد خواهد کردن. انشاءالله در سال آینده در سال ما آغاز خواهد شد، بانتونای ما آغاز خواهد شد. این پروبلم مهم که مهم است و تشویش داریم همه که حل خواهد شد. همچنان خانمای ما ظرفیت کار هم دارن، برشان زمینه کار مهیا خواهد شد.
این در حال است که عفو بین الملل از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، از آن محافظت و در این راستا عمل کنند. همچنان این سازمان از جامعه جهانی خواسته که به گونه مستقیم با زنان افغان تعامل داشته باشد تا واقعیت آنها را درک کند، با توصیه های عملگرایانه آنها گوش دهد و با آنها برای حمایت از حقوق زنان همکاری کند. با این حال هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است که به پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران بازمانده از خشونت، دفاع از حقوق آنها و از بین بردن تمام اشکال خشونت ادامه می دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد در افغانستان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان از همه می خواهد تا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات مشخصی را انجام دهند. همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با منیژه رامزی، فعال حقوق مدنی، انجام داده است که با سخنان خانم رامزی در مورد انواع خشونت ها علیه زنان و دختران افغان آغاز می شود. توجه کنید.
روز مبارزه با خشونت علیه زنان را در حال تجلیل میکنیم که همه زنان افغانستان درگیری مسئله هستند، هم در بطن خانواده‌هایشان و هم در بطن اجتماع و در کل، همی که دروازه‌های مکاتب برای دخترها بسته هست، ادارات اجازه ورود خانم‌ها را برای کار بر از اینا داده نمیشه، در واقع نوعی از خشونت است. متاسفانه ما فکر میکنیم که خشونت سیاساختن روی و لت و کوب کردن یک خانم است، در حالی که در افغانستان در بطن خانواده‌ها و در بطن اجتماع خشونت‌های ساختاری فرهنگی از گذشته وجود داشته و مخصوصاً با مدن حکومت طالبان خشونت افزایش پیدا کرده. بدون شک هر زن افغان خشونت را در اجتماع خود تجربه کرده. سرایت فعلی ما تا جایی که اطلاع داریم اکثریت از خانم‌ها، مخصوصاً مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی، بیشتر از هر کسی دیگه درگیری مسئله هستن و خشونت را تجربه کردن و تجربه میکنن.
از چند خشونتی که اغلب در برابر زنان صورت میگیره، غالباً روانی، جنسی، اقتصادی و فیزیکی، کدام یک بیشتر در جامعه افغانستان مشاهده شده و دلیل ترویج خشونت به نظر شما چیست؟
خشونت های فرهنگی که بیشتر در بطن خانواده هست و خشونت های ساختاری که بیشتر در ساختارهای ادارات و سازمان هایی که در گذشته هم مثلا خانم‌ها در بدنی از کار میکردن و فعلا ممانعت برشان وجود داره، که خود از این نوع از خشونت ساختاری یافته هست. و در کل هم خشونت های روانی و هم خشونت های فیزیکی، مخصوصا مثلا در شرایط فعلی فروختن یک دختر خردسال در بدل یک پول و نحوی یک خشونت هست بر علیه یک دختر خردسن و ازدواج اجباری است. طرف دیگه هم آزار و اذیتی که به زبان مرده و دشنامی که برای اکثریت از خانم ها داده میشه، توهین و تحقیر که اینا میشن روی مسائل روانی از اینا تاثیرگذار است و سرکوب میشن و مخاصا و امیال که اینا دارن نمیتونن در اجتماع به شکل درستش اینا حضور پیدا بکنن. اینا همش انواع و اقسام خشونت هایی است که ما متاسفانه هم در بطن خانواده در افغانستان زنان افغانستان تجربه ازیل داره، در بطن اجتماع و هم از جانب حکومت در طی همینقدر سالها بر علیه زنا اعمال شده.
به نظر شما بهترین راهکار برای محدود ساختن خشونت در نهایت برچیدن از این گونه خشونت ها که رایج است در افغانستان چیست؟
خب از کشورهای جهان سومی مثل افغانستان خشونت برچیده نمیشه، بخوایم یا نخواهیم، ولی برای حداقل رساندن یا کاهشی مسئله باید تلاش شود. سطح آگاهی خانم ها و مردا باید بلند برن، باید سطح آگاهی و سطح تعلیم و تربیت برای مردا بلند بره تا حداقل حقوق زنان را بشناسن و نسبت به ارزش های زنا احترام قائل شوند و حقوق از اینا را بشناسن. او زمان خود بود که حداقل ما بتانیم کوچکترین کار در قسمت به حداقل رساندن خشونت بر علیه زنا انجام داده باشیم. در غیر از او با این وضعیتی که دروازه مکاتب بسته هست، سطح فقر و بیکاری بسیار زیاد است، حالات روحی و روانی مردا خوب نیست و خانما هم مشکلات چالش های زندگی خودشان دارن، در این حالت خشونت ها مطمئنن که افزایش پیدا میکنه و این در دراز مدت مشکلات روانی و چالش های زیاد را برای خانما و هم برای مردا در بطن زندگیشان به وجود خواهد آورد.
تدوین و پیش بردن برنامه هایی که باید روی دست گرفته شوه در راستای محو خشونت یا حداقل رساندنشان و با توجه به صحبت های شما چی خواهد بود؟
اولین گام رسانه است که متاسفانه رسانه هم در شرایط فعلی مجبور هستند که برنامه‌شان را سانسور بکنند و بحث دیگه همی است که باید تلاش به این شود که از طریق علما یعنی روحانیون، از طریق ملا امامای مساجد این بحث باید افهام شود برای مردم، مخصوصا برای مردا که زنا حق و حقوقی دارن و این مسائل و مواردی که فعلا جریان داره مخصوصا در خریجات و ولایت‌های دوردست این خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. ولی مهمترین مسئله‌ای که من فکر می‌کنم هرگاه سطح تعلیم بلند بره به همون اندازه میزان خشونت‌ها پایین میاد و در یکی از مباحث عمده و خاطر اعمال خشونت مسئله فقر و بیکاری است. مردی که در خانه بیکار است، فقیر هست، چالش اقتصادی داره، بخوایم یا نخواهیم خواستای خانم و همسر خود تکمیل کردن نمیتونه و یک تنش به وجود میاد و این تنش بالاخره سبب از این میشه که خشونت را بر علیه طرف مقابل خود اعمال بکنن و همون شیرازی زندگی از بین میره و در دراز مدت بر از اینا چالش های را به وجود میاره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است علمای دینی تحت رهبری حکومت طالبان سیستم آموزشی مکاتب افغانستان را بررسی و تعدیلاتی را مطابق نظام اسلامی در آن وارد نمایند و بدین گونه به قول حکومت طالبان در سال آینده فرصت‌های کاری و آموزشی برای دختران آماده خواهد شد. در زمینه مصاحبه با آقای کریم رحیمی تحلیلگر امور سیاسی در شهر ملبورن استرالیا انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
جناب آقای رحیمی در حالی که عفو بین المللی از جامعه جهانی خواسته که برای درک واقعیت ها باید به طور مستقیم با زنهای افغانستان در تعامل باشند، اقدام حکومت طالبان چقدر مؤثر بوده میتونم؟
اول یک قدم نیک است، یک قدم بزرگ است، بخاطر از این که تا وقتی که واقعیت های جامعه و واقعیت هایی که در افغانستان برملا نشد اوضاع به شکل درستش به جهان رسانیده نشه. به خاطر اعتماد سازی هم مهم است، اما به خاطر از این که تشویش جامعه بین المللی رفع شود و در پالوی از این همچنان طالبان تشویق به این شوند که تا اندازه اقدامات بیشتر به خاطر بانوان کشور و به خاطر زنان و دخترای جامعه افغانستان که نیمه پایکر جامعه ماستن اقدامات بهتر و خوبتری را بکنن، من این را یک قدم مثبت میبینم. باز نتیجه از این مربوط به این بشه که امارت اسلامی چقدر میتونه به این حصه اقدام کنه. البته صحبت کافی نخواد بود، عملا باید دیده شود که اونها چه اقداماتی را روی دست میگیرن و بخاطر عبود زنها و بخاطر تشویش های جامعه بین‌المللی باید یه عمل اقداماتی را بکنن.
با تحولات اخیر معارف افغانستان بالاخره در کدام سمت روان خواهد بود؟
اول باید تذکر بدم که نصاب تعلیمی افغانستان یکی از بهترین نصاب های تعلیمی بوده و این سابق هم علما و دانشمندا همه با هم یک جا شده این نصاب را ترتیب دادن. من خودم هم دیدیمش هستم تا اول تا سنت 12 مسائل علوم دینی، مسائل عقاید، مسائل بسیار مهمی است برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده برای اولاد کشور. اما باز هم اگر همیشه با گذشت زمان یا با مرور زمان یک سلسله تعدیلات ضرورت می باشد. این اگر اشخاص مسلکی از بخش های مختلف، نه تنها علما، یعنی به این شکل نیست که ما دیگه داریم که علما از جنبه دینی اجره ببینند، که تعداد متخصصین که از بخش سانسی ببینند و بعضی متخصصین از هر بخش اگر اطوریه کار دستجمی صورت بگیرد، ما مطمئن هستم که به طرف خوبی روان خواهد داریم. این هم مربوط به این میشه که این روان به کدام طریق پیش برده میشه یا برش سمت داده میشه. این خودش بر نتیجه گیری بسیار مهم است که چقدر متخصصین در این دخیل بباشن و چقدر متخصصین نظرشان پذیرفته میشه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، حکومت ایالات متحده آمریکا و شماری از حکومت‌های جهان میگویند که چین در عقب یکی از بزرگترین رخنه‌های اینترنتی در جهان بوده است. این کشور به گونه مخفی ایمیل‌ها و معلومات سازمان‌ها را سرقت می‌کند. آگاهان امور به این باورند که حملات سازماندهی شده چین بر اهداف استراتژیک در سال‌های اخیر افزایش یافته است. میشل کوین، خبرنگار استاد آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که روی زمانی به توجه می‌رساند.
در یکی از شامهای ماه جنوری، شرکت امنیت سایبری بلاک سیتی که همواره مسائل غیر معمول را در شبکه های مشتریان خود از جمله حکومت ها، بخش های دفاعی و شرکت های پولی نظارت می کرد، یک بی‌نظمی را تشخیص کرد.
در اصل ما شاهد انتقال زیاد از بایت ها بودیم، به این معنی که معلومات زیاد از یکی از مشتریان ما انتقال داده شده بود.
این یافته ها تبدیل به یک عملیات پنهانی برای بهره برداری از یک آسیب پذیری ناشناخته در مایکروسافت شد که در آن سرور ایمیل های مورد استفاده تجارت ها، حکومت ها و سازمان های دیگر هدف قرار گرفته شده بود. هکرها ایمیل ها را هک می کردند. حکومت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و متحدانش بیان داشتند که رخنه ابتدایی سایبری نتیجه کار هکرهایی می باشد که توسط حکومت چین حمایت می شوند. اما چین هر گونه ارتباط با هک کردن مایکروسافت را رد کرده است. در همین حال مقاله در روزنامه دولتی گلوبال تایمز به نشر رسید که در آن ایالات متحده آمریکا مقصر حملات سایبری علیه چین خوانده شده است. برای استفن، رئیس شرکت بلاکسیتی، برخی از سرنخ‌های اولیه مانند استفاده از زبان در بعضی از رمزها در انتقال معلومات و انواع اهداف نشان داده شد که در هک کردن شرکت مایکروسافت دست چین بوده است.
بنابراین مانند یک بازی ساده جاسوسی سایبری است که در آن هدف انتقال معلومات، گرفتن معلومات و دزدیدن ایمیل ها می باشد. آنها دقیقاً چه می خواهند و با آن چه می کنند ما نمی دانیم. ما فقط می توانیم حدس بزنیم، اما این نوع حملات هدفمند تحت تعقیب و نظارت ما قرار دارد.
گفته می شود در حالی که هکرهای مقیم روسیه مسئول برخی از بزرگترین حملات سایبری بر ایالات متحده بودند، اما شرکت های امنیت سایبری در آمریکا می گویند که در طول 2 سال گذشته بیجینگ حملات سایبری بیشتر بر کشورهای آسیایی و همچنان کشورهای جهان را دستور داده است تا اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان را جمع‌آوری کند. در تازه ترین نشست مجازی میان جو بایدن و شی جینگ پینگ در مورد چگونگی کاهش درگیری های سایبری بین دو کشور بحث های صورت گرفت.
فکر می کنم آنچه در حال حاضر شاهد هستید درک این واقعیت است که تلاش های اطلاعاتی و جاسوسی چین هیچگاهی از بین نرفته است، بلکه به طور قابل توجهی بیشتر با فناوری پیچیده تر همراه شده است.
جو بایدن اخیراً لایحه دو حزبی زیرساخت‌های این کشور را مبدل به قانون کرد که نزدیک به 2 میلیارد دلار برای امنیت سایبری شامل آن می شود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده ی رادیو آشنا